معمولا وقتی ما درباره از دست دادن کنترل صحبت میکنیم، میدونی ذهن آدم سری میره سمت یه سری چیزهای خیلی ملموس، مثلا ترمز بریدن یه ماشین توی سراشیبی تند، یا چه میدونم لیز خوردن یه لیوان آب از دستمون. یه لحظه است، یه اتفاق فیزیکی میفته و خب تمام.
آره دقیقاً، یه چیزی که میشه با چشم دید.
اما وقتی وارد دنیای تکنولوژی و این سیستم‌های خیلی پیچیده میشیم، راستش مفهوم از دست دادن کنترل به چیز خیلی مبهمتر و خب خیلی خطرناکتر تبدیل میشه. ما آدما دوست داریم فکر کنیم که چون این شبکه‌ها و الگوریتما رو خودمون با دستای خودمون ساختیم، پس همیشه یه کلید توقف اضطراری تو جیبمون داریم.
و میدونی دقیقاً همینجاست که بزرگترین نقطه ضعف ما شکل میگیره، یعنی همین توهم مسلط بودن. شما شنونده ها اگه امروز با ما همراه بشین و یادداشت‌ها و گزارش‌های مربوط به اتفاقات روز 4 می 2026 رو کنار هم بذارین، میبینین که اون کلید توقف در واقع چیزی جز یه آرامبخش روانی نیست.
یه آرامبخش علکی.
100%. ببین ما امروز قراره بریم تو دل روزی که زیرساخت‌های تکنولوژی، اونم فقط تو عرض چند ساعت، یه رفتار کاملاً غیرقابل پیش‌بینی و میشه گفت دیوانه‌وار از خودشون نشون دادن. از وال استریت بگیر تا وسط خیابونای سان فرانسیسکو و حتی سخت افزارهایی که قراره فردا روز روی صورت‌هامون بشینن.
پس مأموریتمون تو این بررسی عمیق مشخصه.
آره، نقطه اشتراک همه این رویدادهای اون روز یه چیزه، اینکه ما داریم تصمیمات حیاتی رو میسپریم دست سیستمایی که معماریشون خب بر پایه سرعت و اتصال دائم بنا شده، نه بر پایه احتیاط یا درک کردن مفاهیم.
بسیار خوب، پس بیا مستقیم بپریم تو این هزار تو. و راستش چه نقطه شروعی بهتر از جایی که پولها توش تبخیر میشن، یعنی وال استریت. 4 می یه عامل هوش مصنوعی کاملا خودکار که خب برای یه صندوق پوشش ریسک تو نیویورک کار میکرد، تو عرض فقط 14 ثانیه آره فقط 14 ثانیه 2.5 میلیارد دلار از سهام تکنولوژی رو فروخت. یعنی این حجم از فروش یهو یه شوکی به سیستم وارد کرد که اصلا کمیسیون بورس مجبور شد بازار رو برای 31 دقیقه کامل متوقف کنه. شاخص نزدک هم که خب 7% سقوط کرد.
فاجعه بود اون روز.
واقعا بود. بعد جالبه وقتی گزارش ها رو میخونیم میبینی دلیل این فاجعه یه چیزی عنوان شده به اسم توهم منطقی. اونم تو تفسیر گزارش نرخ بهره فدرال رزرو. خب وایسا من اینو اصلا نمیفهمم. چطور سیستمی که میدونی برای درک پیچیده ترین الگوهای مالی طراحی شده میتونه با خوندن یه گزارش روتین تو کسری از ثانیه یه همچین رفتار احمقانه از خودش نشون بده؟
ببین برای درک این اتفاق ما باید کلن نگاهمون رو به این سیستم ها عوض کنیم. ما یه تمایلی داریم که به این هوش‌های مصنوعی به چشم ماشین حساب‌های فوق‌العاده باهوش نگاه کنیم، ولی خب اینطور نیست.
یعنی چی؟ پس چی هستن؟
این عوامل خودکار در واقع دارن بر پایه مدل‌های زبانی بزرگ یا همون LLM‌ها کار می‌کنن. این مدل‌ها موتورهای پیش‌بینی متن هستن. یعنی وقتی این هوش مصنوعی گزارش فدرال رزرو رو گرفت، اصلا نیومد اونو تحلیل مالی کنه.
نه بابا.
آره، فقط کلمات و ساختار جمله ها رو با اون میلیون ها سندی که قبلا باشون آموزش دیده بود تطبیق داد. ترکیب خاص یه سری از کلمات تو این گزارش تو دیتابیس این مدل با متن های مربوط به بحران های اقتصادی شدید همخوانی داشت.
آها، پس فقط کلمه بازی کرده.
دقیقاً. بنابراین بدون اینکه اصلا مفهوم واقعی اقتصاد رو بفهمه، خب به این نتیجه رسید که بازار داره میپاشه از هم.
پس این هوش مصنوعی در واقع مثل یه کارآموز فوق‌العاده باهوش اما بی تجربه است. از اونایی که هرگز اعتراف نمی‌کنه چیزی رو نمی‌دونه، بلکه با اعتماد به نفس کامل میره دکمه نابودی رو فشار میده.
دقیقاً همینه.
خب مسئله من اینه که چرا این سیستم اصلا مکس نکرد؟ یه معامله‌گر انسانی، یه آدم وقتی با یه سیگنال عجیب روبرو میشه، خب شک میکنه دیگه، درسته؟ با همکارش حرف میزنه یا حداقل 2 دقیقه صبر میکنه. چرا این الگوریتم هیچ تردیدی تو کارش نبود؟
سوال خیلی خوبیه، چون تو معماری پایه‌ای این مدل‌های زبانی چیزی به اسم مکانیزم شک اصلا تعریف نشده. اونا ساخته شدن تا جواب رو با قطعیت بالا تولید کنن. این همون چیزیه که مهندسا بهش میگن توهم منطقی. سیستم نمیدونه که نمیدونه. یه مسیر منطقی کاملا غلط رو میگیره و با 100% اطمینان میره تا تهش. تو دنیای مالی هم که خب میدونی الگوریتما دارن تو صدم ثانیه و میکرو ثانیه با هم رقابت میکنن. وقتی تردید رو حذف کنی و سرعت رو جایگزینش کنی، شما فقط 14 ثانیه تا یه فاجعه 2.5 میلیارد دلاری فاصله داری.
عجیبه واقعا.
آره، واسه همینه که الان تو گزارشا میبینیم که صحبت از اضافه کردن لایه‌های به اسم امتیازدهی اطمینانه. یعنی الگوریتم قبل از اینکه فرمان رو اجرا کنه یه نمره به میزان قطعیت خودش بده،
که مثلا بگه من 80% مطمئنم یا 10%.
دقیقاً. البته پیشنهاد دادن که یه قانون انسان در حلقه برای ارقام بالای 100 میلیون دلار اجباری بشه، که یعنی حداقل یه جز چشم انسانی قبل از اینکه دکمه تایید نهایی فشرده بشه به اون صفحه مانیتور نگاه کنه.
منطقیه، ولی خب میدونی این از دست رفتن کنترل همیشه هم محدود به مانیتورها و سرورهای وال استریت نمیمونه. وقتی الگوریتمای مالی دچار این توهم میشن، خب ما تهش فقط یه سری عدد و رقم رو از دست میدیم، پول دیگه. اما وقتی نرم افزارهای متصل تو دنیای فیزیکی به مشکل میخورن، اون وقت ساختار یه شهر کلن از هم میپاشه.
اون مثل اتفاقی که تو خیابونا افتاد.
آره، که ما رو مستقیم میبره به رویداد دوم همون روز 4 می. ساعت 8 صبح، اوج ترافیک سانفرانسیسکو. هکرها کنترل 47 تا خودروی روبوتاکسی تسلا یا همون سایبرکپ ها رو به دست میگیرن و بعد همه اینا رو همزمان دقیقاً وسط تقاطع‌های اصلی شهر متوقف میکنن.
یه کابوس ترافیکی واقعی.
وحشتناک. ترافیک 3 ساعت فلج میشه و 12 میلیون دلار خسارت اقتصادی به بار میاد. حالا تو گزارش ها چی نوشتن؟ میگن هکرها از یه آسیب پذیری روز صفر یا همون زیرو دی تو سیستم ارتباطی خودرو به خودرو استفاده کردن. ببین، این اتفاق اصلا شبیه یه ویروس بیولوژیکی نیست که مثلا آروم آروم توی یه گله پخش بشه.
نه، خیلی سریع تره.
آره، بیشتر شبیه اینه که یه نفر یه بیسیم پلیس پیدا کرده، بعد توش فریاد میزنه همه متوقف بشید، ماشینا هم بدون اینکه اصلا بپرسن خب آیا این صدای پلیس واقعیه یا نه، همشون یهو ترمز دستیو میکشن.
تشبیهت خیلی دقیقه. مشکل اصلی اینجا تو معماری سیستم مدیریت ناوگان تسلاست. رویکردی که مهندسای تسلا اینجا به کار بردن یه مدل اعتماد کن اما راستی آزمایی نکن بوده.
اعتماد کن ولی راستی آزمایی نکن.
آره، ببین، این سایبرکاپ ها جوری برنامه‌ریزی شدن که مدام با همدیگه در ارتباط باشن. چرا؟ خب برای اینکه ترافیک روان بشه و تصادفی پیش نیاد. حالا وقتی هکرها تونستن از طریق یه باگ پنهان وارد ارتباطات داخلی یکی از این ماشینا بشن، خرش فرستاد، بقیه ماشین‌ها هیچ لایه امنیتی برای چک کردن اعتبار اون سیگنال نداشتن.
یعنی فقط دستور رو از یه خودی گرفتن و چشم بسته اجرا کردن.
دقیقاً همینطوره.
خب بیا من اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ما سالهاست میدونی نگران بودیم که هوش مصنوعی یه ماشین خودران مثلا نتونه فرق بین یه عابر پیاده و یه کیسه زباله رو تشخیص بده، اما ظاهراً کلان یادمون رفته بود که اینا در درجه اول کامپیوترهایی هستن که فقط روی 4 تا چرخ سوار شدن.
آره، یه کامپیوتر متحرک.
خب پس چرا صنعت خودروهای خودران تا این حد تو مقابل یه هک ساده یه شبکه آسیب پذیره؟ ببین، اگر لپتاپ من هک بشه، لپتاپ همسایم که به طور خودکار خاموش نمیشه، میشه؟
نه، نمیشه. ولی دلیلش اینه که لپتاپ شما برای این طراحی نشده که با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت تو خیابون حرکت کنه و همزمان با لپتاپ‌های دیگه هماهنگ باشه. ببین، این صنعت الان توی دوراهی گیر افتاده. از یه طرف برای کارایی بالا مجبور اتصال دائم داشته باشه. از طرف دیگه همین اتصال دائم سطح حمله رو به شدت بالا میبره. تحلیلگرهای امنیتی تو منابع ما دارن تاکید میکنن که ما باید به سمت استانداردهای صنعت هوانوردی بریم.
تو هواپیما مگه چطوریه؟
تو هوانوردی ما سیستم‌های ایزوله داریم. یعنی شبکه‌ای که مثلا موتور و ترمز هواپیما رو کنترل میکنه از نظر فیزیکی و نرم افزاری کاملا از شبکه‌ای که وایفای مسافرها رو تامین میکنه جداست. هیچ ارتباطی ندارن.
آهان، که اگه یکی هک شد اون یکی کار کنه.
آره، تا وقتی تسلا و بقیه شرکت‌ها هسته کنترل فیزیکی ماشین رو از شبکه ارتباطیش جدا نکنن، ما هر لحظه در معرض این گروگانگیری‌های شهری هستیم. راستش این سوالیه که شما شنونده‌ها باید از خودتون بپرسین. آیا فردا صبح حاضرید سوار ماشینی بشید که هر کسی با یه لپتاپ میتونه ترمزاش رو قفل کنه؟
سوال ترسناکیه واقعا. و میدونه بخش کنایه آمیز ماجرا کجاست؟ اینکه آدم انتظار داره بعد از این فلج شدن شهرها و اون تبخیر شدن میلیاردها دلار، آدم ها حداقل یه ذره از این تکنولوژی‌های متصل فاصله بگیرن.
ولی این کارو نمی‌کنیم.
نه، واکنش ما کاملا برعکسه. ما نه تنها فاصله نمی‌گیریم، بلکه داریم این سیستم‌ها رو مستقیما می‌چسبونیم به روی صورت‌هامون.
رسماً رو چشممون.
آره. تو همون روز 4 می، یه سری اطلاعات از بتای سیستم عامل iOS 27 لو رفت. چی نشون داد؟ اینکه اپل قصد داره پاییز همون سال عینک‌های هوشمند خودش یا همون اپل گلاس رو با قیمت $799 بفرسته تو بازار.
همون پروژه آیریس معروف.
دقیقاً. قرار بوده یه عینک 50 گرمی باشه بدون اون صفحه نمایش‌های ضخیم، ولی خب مجهز به 2 تا دوربین 4K و سیستم انتقال صدای استخوانی. حالا هدف نهایی چیه؟ جایگزین کردن کامل آیفون تا سال 2030.
یه هدف خیلی جاه طلبانه.
خیلی. ببین این عینک مثل دادن یه ابر قدرت نامرئی به آدمه. اما صبر کن، اگر این دستگاه قرار باشه واقعا جای گوشی هوشمند رو بگیره، ما داریم یه رفتار بنیادین انسانی رو عوض میکنیم. میدونی گوشی چیزیه که ما آگاهانه انتخاب میکنیم از جیبمون در بیاریم، بهش نگاه کنیم و بعد بذاریمش کنار. ولی با این عینک ما عملاً وارد یه اتصال دائمی، ناخودآگاه و بدون توقف به جریان داده‌ها میشیم.
و این همون نقطه عطفیه که تو دنیای تکنولوژی بهش میگن رایانش محیطی. تو این پارادایم تکنولوژی دیگه یه شیء مجزا تو دست شما نیست که مثلا برای استفاده ازش مجبور بشی کارت رو متوقف کنی.
پس چیه؟
تکنولوژی رسماً تو محیط اطراف شما و تو حواس بینایی و شنوایی شما حل میشه. اپل برای رسیدن به این نقطه راستش یه رویکرد کاملا متفاوتی نسبت به رقبایی مثل متا انتخاب کرده.
چه فرقی داره مگه؟
ببین، عینک‌های متا به شدت وابسته به پردازش ابری هستن. یعنی داده‌ها میرن تو کلاود. اما اپل سالهاست داره روی پردازش هوش مصنوعی روی خود دستگاه سرمایه گذاری میکنه.
روی دستگاه؟ یعنی تمام اون داده های بصری و صوتی قرار روی پردازنده همون عینک 50 گرمی تحلیل بشن؟ این که یه قدرت پردازش وحشتناکی میخواد.
100%. و دلیل این که اپل این مسیل سخت رو انتخاب کرده دوتا چیزه. اولیش حریم خصوصی. چون داده ها دیگه به سرورهای خارجی نمیرن و رو صورت خودت میمونن. دومیش کاهش زمان تأخیره.
آها، که لگ نداشته باشه.
دقیقاً. ببین وقتی تو خیابون راه میری و عینک قرار مسیر رو روی زمین بهت نشون بده یا چهره یه نفر رو شناسایی کنه، خب نمیتونی منتظر بمونی داده بره به سرور رو برگرده. سرعت باید در لحظه باشه. این تغییر واقعا تعامل انسانی رو از اساس زیر و رو میکنه.
پس اون پیشبینیه افت 30% فروش آیفون تا سال 2030 کاملا منطقیه دیگه.
کاملا. وقتی بتونی تو چشم مخاطبت نگاه کنی و همزمان اطلاعاتش یا ترجمه حرفاش رو مستقیم تو میدان دیدت ببینی، خب دیگه هیچ وقت سرت رو برای نگاه کردن به یه مستطیل شیشه‌ای تو دستت پایین نمیندازی.
درسته، اما میبینی یه مشکلی اینجا هست. برای اینکه این رویای رایانش محیطی اپل به واقعیت تبدیل بشه، یا اصلا برای اینکه اون هوش مصنوعی وال استریت بتونه تو چند میکروثانیه تصمیم بگیره، ما به یه زیربنای فیزیکی احتیاج داریم. تراشه‌های سیلیکونی بی‌نقص
که ساختنشون هر روز داره سخت‌تر میشه.
آره، و این میرسه به رویداد 4 ما. همون بنیاد فیزیکیه که همه این سیستم ها روش سوارن داره ترک برمیداره. اینتل، شرکتی که زمانی پادشاه بلا منازع پردازنده ها بود، یهو اعلام کرد که پردازنده های نسل بعدی دسکتاپ خودش با معماری نووالیک رو حداقل 8 ماه به تأخیر میندازه.
که خب بازارم حسابی بهش واکنش نشون داد.
افتضاح بود. سهام اینتل 12% سقوط کرد. اونم در حالی که رقیب دیرینش AMD 8% پرش داشت. تو گزارش ها اومده که این فاجعه به خاطر یه نقص بحرانی تو فرایند تولید لیتوگرافی 18A رخ داده. یعنی نرخ نقص تولید اینتل حدود 0.25، در حالی که این عدد برای شرکت تایوانی TSMC فقط 0.09.
یه اختلاف خیلی زیاد.
آره، یعنی اینتل داره تقریباً 3 برابر رقیبش تراشه‌های خراب و غیرقابل استفاده میزنه بیرون. این مثل اینه که یه قهرمان 2 ماراتون یهو روی بند کفش خودش سکندری بخوره و بقیه از کنارش رد بشن. آخه چرا ساختن این تراشه‌ها انقدر سخت شده که یه قول تکنولوژی اینجوری زمین میخوره؟
خب دلیلش اینه که ما الان به مرزهای فیزیک و محدودیت‌های اتمی رسیدیم. ببین، برای درک این موضوع باید به اون تکنولوژی های NAEV که اینتل استفاده کرده نگاه کنی. این فناوری مثل این میمونه که بخوای با یه لیزر بی‌نهایت نازک نقشه کامل شهر نیویورک رو روی یه دونه برنج حکاکی کنی.
اوه، روی یه دونه برنج؟
آره، مقیاسی که دارین دربارش حرف میزنیم کمتر از 2 نانومتره. تو این ابعاد یعنی حتی یه لرزش فیزیکی کوچیک دستگاه، یه ذره غبار یا حتی نوسانات کوانتومی الکترون‌ها میتونه کلن ساختار اون تراشه رو نابود کنه.
چه حساس.
خیلی. اینتل برای اینکه تاج و تختش رو از TSMC پس بگیره، خب یه ریسک بزرگی کرد و زودتر از بقیه رفت سراغ این تکنولوژی. اما اون نرخ نقص بالا نشون میده که اینا هنوز نتونستن این فرایند رو به بلوغ لازم برای تولید انبوه برسونن.
و وقتی شما از هر 4 تا تراشه‌ای که میسازی یکیش خراب باشه، خب یعنی هزینه های تولید سر به فلک میکشه، قیمتت هم رقابتی نمیشه تو بازار. اما یه سوال، آیا این فقط یه دستانداز موقته برای اینتل یا اینکه کلن استراتژی IDM 2، یعنی همون که میخواستن هم طراح باشن هم تولید کننده، از پایه و اساس شکست خورده؟
راستش این یه بحران موجودیتی برای اینتله. با این تأخیر 8 ماهه، AMD با معماری زن 6 خودش قراره بازار سخت افزار رو تو تعطیلات کریسمس کاملا تسخیر کنه. اما خطر بزرگتر برای اینتل اتفاقا از سمت معماری آرم داره میاد.
منظورت اپل سیلیکونه؟
آره، اپل سیلیکون نشون داد که پردازنده های آرم چقدر میتونن قوی و کم مصرف باشن. الانم که کوالکام داره به شدت تو بازار ویندوز نفوذ میکنه. اگر اینتل نتونه مشکل این لیتوگرافی رو حل کنه، شاید مجبور بشه از غرورش دست بکشه و کلن تولید تراشه هاش رو بسپاره به همون TSMC.
که برای اعتبارشون خیلی بده.
آره، و شما شنونده ها اگر به فکر خرید لپتاپ یا ارتقای سیستمتون تو سال آینده هستید، باید بدونید که این تأخیر یعنی تراشه های پرقدرت نایابتر و خود مسلماً خیلی گرونتر میشن. زیربنای سخت افزاری دنیا الان توی یک گلوگاه وحشتناکه.
بسیار خوب. پس تا اینجا میبینیم که تو پایین ترین سطح سازنده های سخت افزار دارن سر حکاکی اتم ها با هم میجنگن. اما میدونی سخت افزار بدون محتوا خب فقط یه تیکه پلاستیک و فلز خاموشه دیگه.
دقیقاً.
جنگ واقعی، جنگ خونین تو سطح بالاتری جریان داره، جنگ سر محتوا و دنیاهای مجازی که قراره روی این تراشه ها اجرا بشن. و این ما رو مستقیم میرسونه به اسناد فاش شده FTC. سونی داره با 8 میلیارد دلار استودیوی بازیسازی افسانه کپکام رو میخره.
یه خرید تاریخی.
آره، یه ضد حمله خیلی خشن و مستقیم به خرید 69 میلیارد دلاری اکتیویژن توسط مایکروسافت. این دقیقا مثل بازی مونوپولی میمونه. سونی تازه گرانترین خونه های بازی رو خریده تا از مایکروسافت عقب نمونه. اما برای گیمرها چی؟ فرانچایزایی مثل رزیدنت ایویل یا مانستر هانتر خب الان تو خطر انحصار کامل برای پلی‌استیشن هستن. اصلا آیا این ادغام‌های غول‌پیکر در نهایت به ضرر خلاقیت و حق انتخاب ما تموم نمیشه؟
ببین، از نگاه شرکتی انگیزه سونی کاملا واضحه. اونا 8 میلیارد دلار رو فقط برای اسم این بازی‌ها نمیدن. کپکام یه چیزی داره به اسم موتور گرافیکی آره انجین که الان یکی از بهترین و بهینه‌ترین ابزارهای توسعه بازی تو دنیا است. تازه از اون مهمتر، تخصص کپکام تو بازی‌های زنده یا همون لایف سرویس دقیقاً همون چیزیه که سونی برای ساختن یه درآمد پایدار و مستمر بهش نیاز داره. اما در مورد نهادهای قانونگذار مثل FTC،
آره اونا چی میگن؟
FTC بعد از اون جنگ فرسایشی که سر پرونده اکتیویژن با مایکروسافت داشت الان به شدت روی این ادغام ها حساس شده.
پس یعنی FTC ممکنه اصلا جلوی این قرارداد رو بگیره و لغوش کنه؟
لغو کاملش راستش خیلی بعیده، چون سونی در مقایسه با سایز مایکروسافت هنوز تو موضع دفاعیه. اما اتفاقی که محتملتره یه تایید مشروطه.
یعنی چی تایید مشروط؟
یعنی FTC احتمالاً میگه حبس کردن فوری بازی مثل مانستر هانتر توازن بازار رو به هم میریزه. پس سونی رو مجبور میکنن یه قرارداد قانونی امضا کنه که مثلا تا 5 یا 10 سال آینده این بازی‌های بزرگ رو همچنان برای پلتفرم‌های رقیب مثلا ایکس باکس یا نینتندو هم منتشر کنه. این تنها راهیه که میتونن رقابت رو حفظ کنن
که انحصار کامل نشه.
دقیقاً.
خب بیا یه قدم دیگه بریم عقب و تصویر رو بازتر ببینیم. شما حتی اگه قوی ترین سخت افزار رو داشته باشی و استودیوها رو هم بخری، بازم قدرت تضمین شده نیست. قدرت واقعی دنیای دیجیتال دست کدها نیست. دست اون آدمهاییه که اون بازیها رو انجام میدن و مخاطبا رو میکشن سمت خودشون.
آره، تولید کننده های محتوا.
و اینجا میرسیم به اتفاق ششم. وقتی یه پلتفرم بیش از حد طمع میکنه، شورش میشه. آمازون که مالک توییچه یهو تصمیم گرفت قوانین به شدت سختگیرانه‌ای بذاره. محدودیت 3 دقیقه تبلیغ تو هر ساعت که روی اعصاب بیننده است، بعد برداشتن سهم 50%ی توییچ از درآمد و البته ممنوعیت کامل لینک کردن اسپانسرهای خارجی.
که صدای همه رو در آورد.
اصلا یه وضعی. تو واکنش به این 5 تا از برترین استریمرهای آمریکایی که روی هم 15 میلیون فالوور داشتن با قراردادهای خیره کننده 50 میلیون دلاری جمع کردن رفتن سمت یوتیوب گیمینگ. آمار 3 ماهه اولم که مشخصه. 11% افت بیننده برای توییچ و 23% رشد برای یوتیوب.
یه مهاجرت دست جمعی.
اجاره رو 2 برابر کنه، مهمونی گرفتن رو هم ممنوع کنه، بعد که بهترین مستجراش رفتن ساختمون شیک روبرویی کاملا شوکه بشه. سوالم اینه، آیا توییچ واقعا داره میمیره یا این فقط دردسرای تبدیل شدن به یه پلتفرم سوداوره؟
ببین، توییچ الان دچار یه بحران ساختاریه. استریم کردن ویدیو با کیفیت بالا، اونم برای میلیون ها نفر به صورت زنده، یکی از گرونترین فرایندهای اینترنتیه. اینترنت و پهنای باند خیلی گرونه. با اینکه آمازون خودش سرورهای AWS رو داره، اما توییچ راستش هیچ وقت یه پلتفرم سودآور به معنای واقعی نبوده.
پس خواستن پول در بیارن.
آره دیگه، مدیرای آمازون خواستن فشار بیارن به استریمرها، ولی خب پویایی قدرت رو تو این اقتصاد اشتباه محاسبه کردن. یوتیوب اینجا مزایای خیلی بزرگی داره. الگوریتم کشف محتواش که شاهکاره، استریمرها میتونن ویدیوها رو شورتس کنن و خب سهم درآمدی یوتیوب هم خیلی عادلانه تره.
پس با این حساب توییچ رسما توی بحران موجودیتیه.
100%. ببین، از دست دادن 5 تا استریمر تاپ یه شوک بود. ولی خطر اصلی جای دیگه است. اگه استریمرهای رده میانی، یعنی همونایی که ستون فقرات پلتفرم هستن، تصمیم بگیرن برن یوتیوب، توییچ تمام اعتبار فرهنگی خودش رو از دست میده.
عجب، چه بررسی نفسگیری بود. میدونی وقتی این 6 تا رویداد رو کنار هم میذاریم، تازه میفهمیم چه خبره. از اون هوش مصنوعی که بازار رو تو 14 ثانیه به خاک و خون میکشه، تا هکرهایی که با یه باگ خیابونها رو فلج میکنن، از عینکای اپل که قرار جای گوشی رو بگیرن، تا جنگ تراشه های اینتل و این ورم دعوای انحصار بازی ها و شورش استریمرها، همه اینا نشونه های یه اکوسیستم واحد و به شدت متصل هستن.
و دقیقاً به خاطر همین شکنندگی سیستم‌های متصل هست که من می‌خوام شما شنونده‌ها رو با یه فکر متفاوت تنها بذارم. ما امروز تک تک این بحران‌ها رو جدا بررسی کردیم، ولی تصور کنید تقاطع این رویدادها کجاست. اگه یه هوش مصنوعی مالی میتونه به خاطر یه توهم بازار رو ویران کنه، چه اتفاقی میفته زمانی که همین هوش مصنوعی با همون اعتماد به نفس بالا ولی پر از خطا داره اطلاعات بصری رو تو عینک اپل شما پردازش میکنه، یا مثلا هدایت ناوگان سایبر کاپ ها رو توی تقاطع شلوغ بر عهده داره؟ ما داریم دنیایی میسازیم که توش یه خطای نرم افزاری کوچیک دیگه فقط ضرر مالی نمیزنه، میتونه ما رو کور کنه یا شهرهامون رو کلن متوقف کنه.
و این یه چالش خیلی ترسناکه. تقاطع این فناوری‌ها دقیقاً همون جاییه که ما باید بیشترین نظارت رو داشته باشیم. از اینکه امروز تو این کاوش دقیق با ما بودید از شما ممنونیم. امیدوارم فردا روزی که یه عینک هوشمند میزنید یا سوار یه ماشین خودران میشید به این لایه‌های پنهان فکر کنید. تا بررسی عمیق بعدی مراقب خودتون و تکنولوژی‌های اطرافتون باشید. خدا نگهدار.